فرزانه ای که علوی زیست و پس از عمری پر برکت و تألیف بیش از 100 کتاب و مقاله در مرزبانی از ارزش‌های توحیدی و انسانی به سوی حق شتافت.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره عالم و متفکر برجسته علامه محمد رضا حکیمی رو. و اما برنامه ساعت 24:01 رو آماده کرده ایم با موضوع علوم شناختی، سواران و پیاده نظام پروژه نفوذ در حوزه شناختی. بشنوید.
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. با شناخت بیشتر علوم شناختی شرایط تنفس تازه را هموار می کند. موج روی ذهن مخاطب و روی ساحل خوابیده است و تأسیسات ذهنی به هم ریخته است. اینجاست که رسانه‌های بیگانه به دنبال کوچکتر کردن خط ساحل هستند، چون این موج‌هایی که می‌خواهند ایجاد کنند ارتفاع ندارد. پس موج با ارتفاع پایین هم می‌تواند ساحل را به هم بزند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. سلام، صدای ما رو از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر هادی البرزی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر ناصر فخاری، رئیس پژوهشکده دولت اسلامی هستند و قرار است راجع به سواران و پیاده نظام پروژه نفوذ در حوزه شناختی صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خدا. با سلام به بخش گفتگوی برنامه ساعت 24:01 خوش آمدید. جناب آقای دکتر ناصر فخاری، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت استالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم از حضورتون. اما جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد علوم شناختی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما دکتر علی بورزایی، دکتر فخاری و همه شنوندگان از سلام و ادب داریم در خدمتتون.
خیلی ممنونم. موضوع برنامه‌مون سوارکاران و پیاده نظام پروژه نفوذ در حوزه شناختی است. در واقع می‌خوام در این قسمت از برنامه علوم شناختی موضوع نفوذ و علوم شناختی رو مورد بررسی قرار بدیم که رسانه‌ها چگونه می‌توانند در خدمت این پروژه قرار بگیرند. می‌خوایم با آقای دکتر فخاری شروع کنیم. آقای دکتر، رسانه و نفوذ و علوم شناختی رو چطوری در بحث مقدماتیتون میخواید طرح کنید؟
خب اصلا این روزها قصه جنگ شناختی ابزارش رسانه است.
بله.
و همین حرفی که قریبه به 30 سال پیش زدن که دهکده جهانی با رسانه اتفاق میفته و اونی که صاحب رسانه است کت خدا خواهد بود، در واقع این کت خدای جهانی از اینجا بیرون آمده که از ابزار رسانه دیگه مرزها برداشته می شود. بنابراین دیگه جنگ سخت خیلی ضرورت نداره، هزینه در این حوزه خیلی ضرورت نداره و با ابزار رسانه در واقع روی اون درک جامعه هدف اثر می گذارن. یعنی ادراک رو اگر بتوانن تغییر بدهن، که ما بهش میگیم تغییر شناخت، در واقع ناشی از اون ادراکه. اگر بتونن تغییر ادراک بدهن، این اتفاق خواهد افتاد. این در واقع مبدأ این اثر خودش رو رو جامعه هدف خواهد گذاشت. طبیعتاً برای اینکه هزینه کمتری بدن و بعدم ماندگارتر باشد اون حرکت خصمانه‌ای که میخوان انجام بدن، سراغ جنگ نرم رفتن که این از این جنسه. در واقع مغزافزار است. یعنی تغییر شناخت یا جنگ شناختی نرم افزاری نیست، مغز افزاری است.
بله.
یعنی اندیشه افراد رو تغییر میدهد در جهتی که اون خصم میخواد ازش استفاده بکند. ما تو حوزه مدیریت هم مشابه این رو در گذشته داشتیم، برای همین هم آوردنش تو عالم سیاست. ما بعضی از خطاهای ادراکی داریم که حالا شما مردم عزیزمون شاید شنیده باشن. مثلا میگن خطای حاله‌ای. خطای حاله‌ای رو یه جور خطای ادراکی میدونن. یعنی یه ویژگی رو از یه فردی میبینیم، تعمیم میدیم به همه چیز اون فرد، چه مثبت چه منفی. مثلا فرض بکنیم یه کسی خیلی خوشپوشه، فکر میکنیم که حالا هر حرفی میزنه، این آدمی که خیلی خوشپوشه، خیلی زیبا میگرده، خیلی معطر میگرده، پس حرفی هم که میزنه احتمالاً خیلی حرف کارشناسانه‌ایه، خیلی حرف دقیقیه. یا مثلا یه کسی در خارج از کشور تحصیل کرده، در ذهن ما شک گرفته که کسایی که رفتن در خارج از کشور تحصیل کردن، اینا دیگه خیلی دانش عمیقی دارن و خیلی آدم اندیشمندی هستن، پس هر حرفی که میزنن این حرفشون حجت دارد و کامل است و متقن است. هست که این رو بهش میگن خطای حالی، یه جور خطای ادراکه. یعنی یک وجهی از یک فردی رو یا از یک کلامی رو در ذهن ما برجسته میکنن، ما بقیه رو تحت تاثیر اون قرار میدن. همین این در فضای شناختی، در حوزه سیاسی و جنگ شناختی اتفاق میفته. فرض بکنید که مثلا در کشور ما این روزها که بحث کرونا مطرحه، واکسن ساخته میشه در داخل کشور، این یک دستاورد علمیه.
بله.
درست. حالا میخوایم اینو با تغییر ادراک، با تغییر شناخت، اثرش رو و ارزشش رو تو جامعه ایران کم بکنیم. دشمن میخواد این کار انجام بده دیگه. خب حالا یه راهی هستش که بیاد جنگ سخت بکنه، بزنه اون مرکز تحقیقات رو نابود بکنه. این یکیه. دو، اینکه مانع از اثر بخشی او بشود. بالاخره فارغ از اون جنبه بهداشتی و سلامتی که ایجاد میکنه، یک اعتماد به نفس ملی، یک عزت ملی ایجاد میکنه، یک کار علمی که اتفاق افتاده. ولی همزمان میان میگن که آقا یه شبهه وجود داره که دختر مثلا رئیس ستاد اجرای فرمان امام که آمده خودش رو در اختیار گذاشته تا این آزمایش روی او انجام بگیره، به او آب مقطر زدن. آقا میدونید مثلا این انقدر هزار میلیارد تومان هزینه تولید واکسن برکت شده است که مثلا اگر می رفتیم از خارج از کشور می خریدیم الان همه مردم واکسینه شده بودن. یعنی اصلا کسی به اون دستاورده نمی پردازه. گاهی با دروغ، گاهی با فریب، گاهی با تغییر واقعیت ها یا نیمی از واقعیت رو گفتن، این ادراک رو تغییر میدن. عرض کردم اون مشابه اون خطای حاله‌ای که میگیم، یک وجهی رو نشون میدن بعد تعمیم میدن. مثلا ممکنه ما واقعا یه نقطه ضعفی در یه بخش از کشور داشته باشیم، همون رو مدام برجستهش میکنن، دیگه مردم باور نمیکنن. یه دستاورد علمی هم که اتفاق میفته، مثل اینکه همین اساتید دانشگاه تهران گفته ما که نمیتوانیم مثلا نمیدونم چی درست بکنیم در داخل کشور، ما میتوانیم واکسن درست بکنیم. یعنی این اعتماد به نفس از بین رفته. البته و اونا همین سوار نظام پیاده نظام که دارید میگید اینجوریه ها.
بله.
این همین استاد دانشگاه، استاد دانشگاه تهران، استاد دانشگاه مادر کشوره، ولی پیاده نظام دشمنه. این آدم دانسه یا ندانسه، نه اعتماد به نفس داره نه عزت ملی رو میفهمه یعنی چی. یعنی وقتی دستاوردی هم در کشور هست، این میشه بعد جارچی رسانه‌های غرب، یعنی هم حرفی که اونا میخوان بزنن از دهان این بیرون میاد. این مقدمه است.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر فخاری.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
جناب آقای دکتر داودی، بحث مقدماتی شما در رابطه علوم شناختی، رسانه و نفوذ.
ببینید، ما در حوزه شناختی نفوذمون معمولا 4 ساحت داره، یا ساحت فردیه، یا ساحت جمعیه، یا ساحت سازمانیه، یا ساحت ترکیبیست. یعنی شاید خطرناکترین نوع ساحتی که ما در حوزه شناختی راجع به نفوذ میتونیم صحبت کنیم این ساحت ترکیبیست. یعنی فردی که میاد گروهی رو تشکیل میده و به صورت کاملا سازمانی وارد فضای در واقع جامعه میشه. حالا این جامعه که میگم همه جوامعمون که الان وجود داره، جامعه اقتصادیمون، جامعه فنیمون، جامعه ایدئولوژیکمون و قصه الهازه. بنابراین وقتی که ما داریم صحبت از این فرم ورود میکنیم، یعنی داریم از یکی از پیچیده ترین اتفاقاتی که در حوزه شناختی نسبت به ابتدا فرد، چون همه چیز با فرد شروع میشه در حوزه نفوذ، صحبت میکنیم. در فرد یک کلمه‌ای وجود داره که همه دیتابیس در واقع علوم شناختی برای اینکه فرد رو تبدیل کنه به یک عنصر برای وارد کردن روش سواره، یعنی اون ژن اصلی فرد این کلمه است، احتیاج. افراد احتیاج‌های مختلفی دارند که هرچه بعضن به این نیاز بیشتر پرداخته میشه، شاید از وسعتش کم میشه، اما به عمقش بعضن اضافه میشه، چون لذت برآورده شدن نیاز، نیازهای غیر مادی، این خیلی مهمه، نیازهای غیر مادی ته نداره. نیاز مادی، شما یه ماشین، دو ماشین، سه ماشین میخری، بالاخره خسته میشه دیگه، میگه خب من 5 تا ماشین دیگه تهش بسته، یه خونه، دو خونه، 1000 متر، 100 هزار متر، بالاخره یه جایی به لحاظ مادی اشباع میشه طرف، یا خودش اصطلاحا بهش میگن به نقطه سر به سر ذهنی و عینیش در واقع میرسه. اما نیازهای غیر مادی نیازهایی است که به هیچ وجه من الوجوهی ته نداره. یکی از نیازهای غیر مادی که بیس اولیه تأکید شناختی برای تبدیل کردن یک نفر به یک عنصره، نیاز به پشتوانه جدی و احساس وابسته بودن به یک قدرت برتره. عمدتاً کسانی که وارد این فضا میشن، زمانی که آلام خودشون رو میان تعریف میکنن و سطح اتکایشون به قدرت‌ها رو میان باز تعریف میکنن، نقطه یک، یعنی درگاه یک ورودیه. شما اگر معتقد باشید که خدا قدرت برتره و شما باید اتکای به خدا داشته باشید، دیگه ذیل اون انگلستان و امریکا و فرانسه و عربستان و آلمان و اینها رو دیگه نمیشناسید، یا آقای فلانی در فلان وزارت خونه و آقای بهمانی در فلان سازمان رو دیگه نمیشناسید، میگید خدا اول و وسط و آخر زندگی. اما اگر قبول داشته باشید که خدا قدرت برتره، اما باور داشته باشید که قدرت‌های کنار خدا هم بالاخره یه کاری از دستشون برمیاد، این دقیقاً درگاه یک ورودی برای این حوزه. پس نیاز به اتکا به یک قدرتی که برای شما ملموس است. پس بنابراین اولین نکته‌ای که علوم شناختی در حوزه نفوذ میاد بررسی میکنه، میبینه ذریب اتصال ایدئولوژیکی شما به خدا قدرت برتر است، بقیه همه ذیل اون تعریف میشن، یا خدا قدرت است، بقیه هم قدرت هایی دارند برای خودشون، از اونجا در واقع ورود میکنه. پس بنابراین اولین نکته، نکته احتیاجه که در حوزه مادی یک لولی رو داره و بعد از اینکه حوزه مادی اتفاق افتاد، در حوزه غیر مادی عمیق میشه. برای همینه که وقتی میخوان سوار نظام رو در حوزه نفوذ، در حوزه شناختی تولید بکنن یا به نوعی بهشون برسن، میرن ببینن ضریب احتیاجات اینها چقدره. یه موقعاتش که طرف ضریب احتیاجش اینقدره که در جامعه به نقطه‌ای برسه که تبدیل به یک فردی بشود که همه عالم اون رو با انگشت نشون بدن، قاعدتاً از مسیر معمول بخواد بره یه 70 سال باید ریاضت بکشه، از مسیر غیر معمول بخواد بره بالاخره بعد دو تا جمله بگه که یه چهار تا حرکتی توش اتفاق بیفته، مثل خیلی هایی که در این ایام ما میبینیم، در ایام ماضی و در ایام فعلی خیلی دارن از این اتفاقات رو حاصل میکنن. پس این میشه رده یکشون، یعنی سهل الوصول ترین سوار نظام ها. اما حوزه شناختی یک حوزه بسیار خاصه که میاد برای هر کدوم اینا زمان انقضا تعریف میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه ببین هر آدمی وقتی این بخش از نیازش برآورده شد، اگر من بخش دیگر رو براش تعریف نکرده باشم و اون فرد به لحاظ وجودی نیازش ارتقا پیدا نکرده باشه، اون نیرو از دست من خارج میشه، چون بلافاصله اکسپایر میشه، دیگه نمیشه کارش کرد. بس حوزه شناختی میاد یک کاری رو انجام میده برای شما، یک مسیر محتاج بودن و محتاج شدن رو تعریف میکنه، در هر ایستگاه احتیاجات شما رو تغییر میده، هر تغییر احتیاج به منزله تغییر کارکرد شما هم تلقی میشه. پس در حوزه نفوذ ارتقا به منزله وارد کردن فرد به یک طبقه بالا دستیش هم تلقی میشه. گورباچوف یه زمانی فقط هوادار در واقع حزب کمونیست بود، اینقدر ارتقاش میدن که میشه دبیر کل کمونیست و میشه نفر اول شوروی. امپراتوری شوروی رو گورباچوف زحمت میکشه و کلا از بین میبره. پس تبدیل پیاده نظام به سوار نظام، یعنی مجهز کردن فرد به سه قاعده: قاعده قدرت عمل کرد، قاعده سرعت و قاعده برتری نسبت به مکان. این سه قاعده وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره، شما میگید که نفوذ از حالت فردی دیگه تبدیل به حالت سازماندهی شده. از اینجا به بعد حوزه شناختی با جامعه سر و کار نداره، با اون فرد در قبال جامعه خیلی مسائلش متفاوت خواهد شد.
ایران از نظر جغرافیایی کشور کم آبی است، بنابراین بیابان و کویر در کشور ما زیاد است و کویر نبرد هم بسیار.
سفر به کویر ریستان بعد از حدود 900 کیلومتر رانندگی وارد کویر شدیم.
حد فاصل بیابان و کویر، یعنی جایی که بارندگی بسیار کم است و جایی که اصلاً باران ندارد، برای مردمی که در این نقاط زندگی می کنند زیاد است. در رسانه هم از این تفاوت استفاده می شود که اصطلاحاً به آن شگرد کویر بیابان می گویند. رسانه های بیگانه یک موضوع را از حالت مطلوب به حالت کاملاً صفر تبدیل می کنند. حوزه زنان، حقوق بشر، آموزش و پرورش و محیط زیست در این شگرد مورد استفاده قرار می گیرد. مخاطب هیچ امیدی به بهتر شدن اوضاع نخواهد داشت.
بعد از گذشت 42 سال از انقلاب اسلامی، فعالین حقوق زنان همچنان مقامات جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق زنان متهم می کنند. زنان در ایران از بسیاری از حقوق اولیه انسانی محرومند، از لذت رقص و آواز و انجام بعضی از ورزش ها و حضور در ورزشگاه ها بی بهره هستند. آنها مجبور به رعایت حجاب هستند و در زندگی مشترک برای خروج از کشور به رضایت همسرانشان نیاز دارند.
از ونکوور کانادا امروز میخوام راجع به مسئله زنان صحبت بکنم و به این سوال جواب بدم که چرا زنان تحصیل کرده بعد از مهاجرت به کانادا و دیدن شرایط اینجا تمایلی به بازگشت به ایران ندارن.
مخاطبی که تحت تأثیر این پیام قرار گرفت، مقابل امواج مثبت جامعه مقاومت می کند و هیچ بارانی را در کویر ذهن خود راه نخواهد داد.
یادمون نره اینا رو نباید تنها بذاریم. این زنان شیر زن رو نباید تنها بذاریم. به دادشون از همه نظر باید برسیم.
برای اینکه متولی و اون عاملی که این خشونت رو ترویج میکنه در ایران دقیقا حکومت با سیاست گذاری های کلان و با قانون گذاری.
آقای دکتر فخاری، میخوایم بیشتر این موضوع رو باز کنیم که این اعتباردهی و مرجع سازی از در واقع اون پیاده نظام، سوار نظام و جریان دو مرحله ارتباطات برای تاثیرگذاری بر جامعه تو چه فرایندی داره اتفاق میفته؟ البته بخشش رو اشاره کردید، میخوام بیشتر بازش کنیم.
ولی یه نکته رو مقدمتا عرض بکنم. بله. چون وقتی ما میگیم نفوذ، گاهی وقتا به اذهان متبادر میشه که از بیرون داریم وارد میکنیم. فرد رو. قصه اینجوری نیست ضرورتن. ایده داره وارد میشه، تفکره داره وارد میشه، تغییر ادراکه داره وارد میشه. یعنی ممکنه فرد درون جمهوری اسلامی هست، درون قوه مجریه هست، درون یک دستگاه نظامی هست،
بله،
میان تغییر ادراک در رو ایجاد میکنن، یا به تعبیر آقای دکتر یک نیازی در رو وجود داره، اون نیازش رو تشخیص میدن، اون رو میکنن نقطه اهرمی تأثیرگذاری بر اون فرد، و اون فرد تبدیل میشود به عامل شما. عامل شما منظور عامل بیگانه. خب این رو بهش میگیم نفوذ. این مقدمه خواستم این رو عرض بکنم، چون گاهی وقتا اذهان مردم به این سمت رفته که یه عنصری از بیرون میاریم واردش میکنیم. نه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای یا حتی نفوذ فردی ناشی از تغییر ادراک، تغییر شناخته. اون برداشتی که ما امروز از قصه نفوذ داریم، یعنی عنصری که اینجا وجود داره، درون شبکه ما هست، درون جمهوری اسلامی هست، داره کار میکنه، میان تغییر ادراک در رو ایجاد میکنن، این رو به تعبیر شما از یه پیاده نظامی به مرور زمان تبدیلش میکنن به یه سوار نظام. کی بهش میگیم سوار نظام؟ اون روزی خودش تبدیل به یک مرجع میشود، مرجع فکری میشود، تبدیل به یه سلبریتی میشود، تبدیل به یه شخصیتی که دیگران به دهان او نگاه میکنن و تاثیر میپذیرن ازش.
یعنی جریان دو مرحله ارتباطات، اول ابتدا روی اینا تاثیر میذاره و اینا روی مردم میتونه تاثیر
بذاره. بعد تشخیص اینا خیلی سخت میشه، این کار شناختی یا اون جریانی که اتفاق میفته درون کشور. فرض بکنید مثلا مردمی درون یک شهری یا یک استانی برای یه چیزی اعتراض میکنن، میان آب، مثلا فرض بکنید مسئله آب پیدا میکنن، میان اعتراضات خیابانی انجام میدن، یا مثلا برای تغییر موقعیت جغرافیاییشون تبدیل شدن به استان، تبدیل شدن به مثلا شهر یا شهرستان، یا از یه استانی جدا شدن به یه استان دیگه رفتن، یه نیازی درشون وجود داشته، خواسته هایی دارن، ولی متوجه گاهی نمیشون که اونی که داره این رو تحریک میکنه، این نیاز رو، چه انگیزه ای داره و چگونه داره این انجام میده. چند واسطه در او اتفاق میفته، اون نفر آخر واقعا به حق آمده، نیاز به حقی دارد، ولی وقتی نگاه میکنی میبینی با چندین واسطه، چند نفر روی همدیگه اثر گذاشتن، رسیده به یه نقطه ای، یک کنش اجتماعی شما دارید میبینید که وقتی با خود اون کنشگر صحبت میکنی اصلا متوجه نیست در چه زمینی داره بازی میکنه. اصل ماجرای شناخت اینه، خطرش در اینه که دشمنان ما امروز هم میرن از این ابزار استفاده میکنن برای اینکه ردشون اصلا وجود نداره. یعنی اون عامل آخریه که داره میاد یه عملی رو انجام میده اصلا متوجه نیست که این منافع چه کسی رو داره با این تامین میکنه. نیاز خودش نیاز به حقی است، اما کنشی که داره انجام میده در جهت خاص اوست. عرض میکنم که وقت ابزار رسانه است، چون از راه دور داره با ما این کارو می‌کنه، قرار نیست عنصری از بیرون ضرورتاً بلند شه بیاد اینجا عملیات برای ما انجام بده. رسانه داره کمک میکنه این افراد. خب کار راحت‌تر این است که شما بتوانید رو جامعه مرجع اثر بذاری که این تصاعدی بالا بره دیگه، یعنی لایه به لایه این کنش‌های اجتماعی رو افزایش بدهی. خب اینها می‌گردن نیاز این آدما رو پیدا می‌کنن. یه روزی نفوذ بهش متهم پروژه پل اتفاق افتاده که برخی از نخبگان ما رو بردن خارج از کشور، اونجا روشون تغییر فکری و شناختی انجام دادن و مستقیما باز نیست، این رفته مثلا در دانشگاه انگلیس تحصیل کرده، توی اون مشی زندگی کرده، رفته در امریکا تحصیل کرده، 40 سال اونجا زندگی کرده، برمیگرده اینجا در جمهوری اسلامی یک سمتی میگیره. این آدم ضرورتا اهل خیانت نیست یا به دنبال خیانت نیست، این رفته اونجا نظام فکریش تغییر پیدا کرده. وقتی میاد در جمهوری اسلامی کارگزار نظام جمهوری اسلامی میشود، مبتنی بر اون نظام و مختصات فکری میاد اینجا عمل میکنه. این همون چیزیه که اونها میخوان.
آقای دکتر فخاری، این که تغییر رفتار پیدا میکنه، یعنی ژنومش عوض میشه، این چطوری هست که مثلا طرف در میره اونور مثلا میخواد تحصیل بکنه، یه دفعه اون ادراکش نسبت به موضوع تغییر میکنه و خودش میشه در واقع عامل یک گفتمان جدید؟
برای اینکه در او تغییر پارادایم ایجاد میکنن. یعنی تغییر پارادایم، خود کوهن که مبدع این ماجرا تفسیر پارادایم هست، میگه تغییر پارادایم مثل تغییر مذهبه. آدمهایی که مذهب میخواد، یه خیلی کار سختی دی، خیلی کار بعیدی، تغییر دین، تغییر مذهب، ولی اونهایی که تغییر دین و تغییر مذهب دادن در چه شرایطی تونستن این کارو بکنن؟ جغرافیای زیستیشون رو عوض کردن،
سبک زندگی
عوض میکنه، بعد یه حرف دیگه رو میشنوه، یه زبان دیگه رو میشنوه، یه منطقه دیگه رو میشنوه، میره تو فکر که جور دیگه هم میشه بود.
ببین مثلا همین تعبیری که آقای دکتر داوودی به کار میبره، میگه اگر اون منطق الوهیت رو از دست بدی، وحدانیت رو از دست بدی، توحیدت رو از دست بدی، شریک براش قائل بشوی برای قدرت الهی، بعد همون میشه که مقام ما میاد میگه که آقا امریکا صاحب قدرتیه، یک بمب بزنه تمام تاسیسات ما رو از بین خواهد برد، بنابراین باید رفت با کت خدا کنار اومد. یعنی کنار قدرت خدا یه قدرت دیگه میبینه، این نماز میخونه، این خدا رو قبول داره، اما کنارش قدرت دیگه هم داره. از کجا به این باور میرسه؟ رفته با اونها این زیست رو انجام داده. و عرض آخرم این کلمه بصیرت که ما به کار میبریم، بصیرت تعابیر و تفاسیر و اجزایی داره، یکی از مهمتریناش دشمن شناسیه. یکی از کارکردهای تغییر در باورها و شناخت ما این هستش که دشمن رو دیگه دشمن نپنداریم. حالا میگید اونایی که تو پروژه پل میبرن اونجا تغییر میدن در هندسه فکری اونها و برشون میگردونن در داخل کشور، چه اتفاقی میفته؟ بصیرت این آدم عوض میشه، مهمترین رکنش تغییر باور به دشمنه. خب این آدم دیگه دشمن نمیدونه برمیگرده. چرا بهش گفتن پروژه پل؟ چون اینها یه آدمایی رو فرستادن در داخل کشور، رابطن بین اندیشمندان ما با غرب. چیکار میکنه؟ اینو دعوت میکنه مثلا برای تحصیل، اینو دعوت میکنه برای ارائه در یه کنفرانس، اینو دعوت میکنه برای یه پژوهش مشترک. خب برای بچه ما مورد علاقه است، میخوان روش بده کنه. بله مافه ما رو میبینن، کشور منو نمیبینه ولی اونور دنیا منو میبینن، دعوت میکنن بیا یه مقاله ارائه بده. این بهش میگن پروژه پل. یه آدمای رابطن اینو میبرن اونجا، اون نخبگانی که میتونن مرزهای علم جابجا بکنن و نگه میدارن، توفالهاشو برمیگردونن. نمیخوام توهین بکنم به همه کسایی که رفتن و آمدن و این پروژه دشمنه. آیا همه درون پروژه دشمن بودن؟ نه، بعضی ها واقعا رفتن با نیت خودشون، رفتن درس خوندن برگشتن، اما اونها هم از این مدل دارن استفاده.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. سواران و پیاده نظام پروژه نفوذ در حوزه شناختی را با گوش سوم خود بشنوید.
آقای دکتر داوودی، یکی از اندیشمندان ارتباطی میگه که در واقع افکار عمومی مثل یک لایه‌های پیازه که لایه به لایه تغییر میکنه تا به اون نقطه مرکزیش میرسه. نقطه، یعنی در واقع مثالی که میزنه برای افکار عمومی اینجوریه. به نظر میرسه در پروژه نفوذ هم در واقع این لایه به لایه انجام میشه، یعنی از سمت همین در واقع نخبگان میرسه به کف جامعه. میخوام ببینیم به لحاظ علوم شناختی چطوری اتفاق میفته.
راجع به پیاز اتفاقا خیلی مهمه، چون حوزه شناختی یه چیزی رو در پیاز مطرح میکنه که علوم ارتباطات مطرح نمیکنه. شما دوتا پیاز رو بردارید، پوست بکنید، بذارید توی هوای آزاد. یکی از پیازها رو کامل بذارید، یکی از پیازها رو برید هر لایه پیاز که هست یه پرده در درونش خیلی باریک کشیده شده در درون، اون لایه باریک شفاف رو بردارید.
خیلی هم نازکه.
خیلی نازکه. این دوتا رو با هم بذارید تو فضای آزاد، کدوم یکی زودتر خراب میشه؟
اون که برداشته.
اونه که اون لایه باریک برداشته شده. ببینید تو علوم ارتباطات این رو نمیبینن. علوم شناختی اصلا کاری به مغز و بدنه و اینا نداره، میگه من اون لایه رو باید یا بردارم یا اون لایه رو تقویتش کنم. در حوزه امنیت، یعنی وقتی سیستم‌های امنیتی میان برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه بتونن این پروژه پیاده نظام و سوارکار رو ایجاد بکنن و متدشون میشه متد شناختی، وقتی میان ترکیب میشن با رسانه، یک فصل جدیدی اتفاق میفته که من اون فصل جدید رو با یکی از مثال‌های روز برای مخاطب انشالله خواهم گفت که ببینید به چه وضعیتی
گرفتار میشه. مثال باشه خیلی خوب.
ولی قبلش این پیوست رو حتما باید بدونیم. میان میگردن میرن سراغ آدم‌هایی که نیازشون برآورده کردن نیاز جامعه است. این عبارت رو خیلی دقت کنیم. نیازشون برآورده کردن نیاز جامعه است. خب نیاز جامعه چیه؟ رسانه از قبل رفته روی افکار عمومی کار کرده، یه نیازی رو ایجاد کرده، ساحت نیاز رو ایجاد میکنه نه موضوع نیاز رو. این خیلی مهمه. مثلا ما در ساحت نگاهمون به عزاداری نیاز به تغییراتیم. تو چیش نمیدونم. پس ببینید، رسانه میاد اونجایی که سیستم امنیتی میاد با سیستم رسانه میبنده برای نفوذ، دارم عرض میکنم، میرن آدمایی رو پیدا میکنن که این